أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از نسخ خطاب وجوب آیا می شود اثبات کرد اباحه فعل را یا نه. راجع به این مطلب بحث کرد. فعلا بحث در این واقع میشه که آیا می شود به خطاب وجوب که نسخ شده از وجوب آن استناد کرد برای اثبات استحباب فعل یا نمی شود. این مطلب بسیار مهمه. عرض کردیم مشابهش در دلیل رفع قلم عن السبیل، دلیل لا حرج لا ضرر مطرح میشه که مفاد اینها نفی الزامه. آیا میشه به اون خطاب ظاهر در الزام تمسک کنیم؟ بگیم الزام از سبی برداشته شده، الزام در مورد حرج برداشته شده، ولی اصل طلب هست و لذا عبادات سبی مشروع و مستحب است. عبادت حرجیه مشروع و مستحب است یا نمیتوانیم این را بگوییم؟ ممکنه کسی بگه که ما به خود خطاب ظاهر در وجوب که خطاب امر است، بعد از این که دلیل گفت وجوبش در مورد سبی رفع شده است، مثلا می توانیم تمسک کنیم، اثبات کنیم که وجوب رفع شده است، اما طلب دلیل بر رفعش نیست. تقریب برای این استدلال اینه که گفته میشه که وجوب مرکب است از طلب فعل مع المنع من الترک. پس دو جزء دارد وجوب، طلب الفعل من املت در، یا به تعبیر بهتر طلب فعل و عدم رضای مولا به ترک. دلیل ناسخ وجوب میاد میگه این مرکب، این مجموع منتفیست، یعنی بعد از این نگویید این دو مطلب با هم هست، طلب الفعل و المنع من الترک. نه خیر، بعد از این دیگر این دو جزء، این دو مطلب با هم نیستن. نفی مرکب نفی جمیع اجزا نیست، نفی مجموع الاجزا است. قدر متعقن از نفی مجموع این دو جزء که طلب الفعل و المنع من الترک است، قدر متعقن این است که منع من الترکش از بین رفته است. اما طلب الفعلش به چه دلیل از بین رفته است؟ خطاب امر دلالتش بر اصل طلب الفعل بر حجیت باقی میمونه و این نتیجهش میشه استحباب فعل. به نظر ما این بیان بر بعض مبانی در استفاده وجوب از خطاب امر درست هست، ولی بعض مبانی درست نیست. قبلا عرض کنیم ما چهار مبنا داریم در استفاده وجوب از خطاب امر. یک مبنا اینه که دلالت خطاب امر بر وجوب دلالت وضعی است که مبنای صاحب کفایه است. مبنای دوم اینه که دلالت خطاب امر بر وجوب دلالت اطلاقی است، یعنی تعدد دال و مدلول است. خطاب امر وصف شده بر جامعه طلب، از اطلاقش به نحو دال آخر که مقدمات حکمت هست کشف میکنیم که این طلب الفعل مقرون است به منع من الترک، یا به تعبیر بهتر مقرون نیست به ترخیص در ترک. مبنای سوم مبنای محقق نائینی و آقای خویی هست که وجوب حکم عقل است، وجوب مجعول شارع نیست، حکم عقل است، و مفاد خطاب امر وجوب نیست. مفاد خطاب امر حال به تعبیر مرحوم نائینی و فعل الفعل است، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی اعتبار الفعل است على ذمه المکلم. عقل وقتی ببیند که ترخیص است، ترخیص در ترک واصل نشده به مکلف، حکم میکنه به لزوم امتثال. این حکم به لزوم امتثال که عقل صادر میکنه میگن وجوب، وجوب حکم عقل است. مبنای چهارم مبنای امام هست که میفرمان که عقلا شبیه اصل عملی در خطاب امر صادر از مولا ظهوری در وجوب نمی بینن، ولیکن احتجاج میکنن بر عبد اگر تخلف بکنند از امر مولا. حجت عقلائیه می دانند خطاب امر را بر وجوب. این فرق میکنه با مبنای سوم. مبنای سوم میگه وجوب حکم عقل است. مبنای چهارم این است که نه، وجوب مجعول شرعی هست، ولیکن ظهور ندارد خطاب امر در وجوب. حجت عقلائی از خطاب امر بر وجوب. اما بنابر مبنای اول که دلالت خطاب امر بر وجوب دلالت وضعی است که نظر صاحب کفایه است، به نظر میرسه که دیگه نتونیم تمسک کنیم به خطاب امر بعد از ورود دلیل بر نفی وجوب. فهمه می کند خطاب امر نست در وجوب باشد لابد در للمستطیع ان یحج، یا ظاهر باشد در آن مثل المستطیع و یحج که در مقام امر به کار رفته است، یا ان استطعت فحجه. مهم این است که دلالت این خطاب امر بر وجود دلالت وضعیه است. ممکنه شما بفرمایید که چه اشکالی داره اگر خطاب امر دلالتش بر وجوب دلالت وضعیه باشه، ولی ما وجوب را مرکب بدانیم از طلب الفعل مع المنع من الترک. گیرم دلالت خطابم بر این مرکب دلالت وضعیه باشه، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ خب دلیل رافع وجوب نفی این مجموع میکنه، من حیث المجموع نفی اون جزء اول که طلب الفعله که نمیکنه. جواب این هست که مشکل طبق مبنای صاحب کفایه اینه که اگر قائل به دلالت وضعیه خطاب عمل وجوب بشیم، اصلا مستعمل فیهش میشه وجوب، ولو به تحلیل عقلی وجوب رو ما به دو جزء برگردانیم، اصلا مستعمل فیه ان استطعت فحجه میشه وجوب، معنای مدلول وضعی این هست. خب شما یک خطاب هست میخوایید در بعض مدلولش بگید مستعمل فیهش وجوب است نسبت به غیر سبی، در بعض مدلولش که خطاب شامل سبی میشود بگید مستعمل فیهش استحباب است. خب این استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه که یا محال به نظر مشهور یا خلاف ظاهره. مثلا مولا میگه اکرم کل عالم، خطابی آمد گفت لا یجب و اکرام العالم الفاسد، شما میخواهید بگید اکرم کل عالم نسبت به عالم فاسد تخصیص موضوعی نخورده است، بلکه تقیید حکمی خورده است، یعنی اکرام عالم فاسق هنوزم مشمول اکرم کل عالم هست، فقط منع من از ترکش برداشته شده است. یعنی اکرام عالم عادل واجب، اکرام عالم فاسق مستحب، شبیه این میشه دیگه. خب اکرم کل عالم نسبت به عالم عادل مستعمل و فیش میشه وجوب، چون مدلول وضعی یعنی مستعمل و فی دیگر، و نسبت به عالم فاسق میشه غیر وجوب، میشه استحباب یا جامع طلب، و میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. آقای سیستانی یک نکته‌ای از کلماتشون استفاده میشه و اون اینه که این اشکال در صورتی وارده که ما قائل بشیم که اگر مراد از خطاب امر استحباب باشد، این استعمال فی غیر ما مزعله شده است، اما اگر بگیم نه استعمال در ما مزعله است، مجاز مجاز ادعایی است، یعنی مستعمل فی همون معنای موضوع له است، ادعاءً مولا میگه این مصداق اون معناست، برای تأکید مثل این که میگویند زید اسد است، زید اسد است، نه اینکه اسد استعمال شده در غیر ماوزعله، نه اصد استعمال شده در موازه، نه مجاز مجاز ادعاییست نه مجاز لغوی، همون مجاز سکاکی، مجاز سکاکیست، ادعا می کند این شخص که زید مصداق شیر است، فردی از شیر است، مجاز ادعاییست، این استعمال در غیر موازه نشده است. اگر این رو بگیم خب اکرم کل عالم استعمال اصلا شده باشه در همون ماوزله، باید عالم را اکرام کنید. تو همون عالم فاسر هم گفته باید اکرام کنید، ولی مراد جدیش وجود نیست. مثل اینکه میگه طلبه باید نماز شب بخونه، و این که استعمال در استحباب نشده که، اما میخواد بگه اونقدر مطلب مهمه که ادعا میکنم طلبه باید نماز شب بخونه، ولی وقتی از حالت ادعا در میاد میگه که البته من نمیخواهم بگم از نظر فقهی واجب است و اگر نمازش هم نخواند فاسق میشود. این میشه مجاز ادعایی. به نظر ما اینم خلاف ظاهره، اینم خلاف ظاهره که ما به دو عنایت در مورد واجب حقیقی است، تطبیق حقیقی است، در مورد مستحب تطبیق ادعایی است، و این هم خلاف ظاهره، جمع بین دو لحاظ لازم میاد. بله؟ نه، طبق این مبنا ما میگیم لا یجب اکرام العالم الفاسق تخصیص موضوعی است. دیگه اصلا نمیتوانید بگویید عالم فاسق اکرامش مستحب است. طبق مبنای صاحب کفایه. فرض این است که اگر بخواید لا یجب اکرام العالم الفاسق را بگید تخصیص موضوعی نمیزند، تغییر حکمی میزند، یعنی من امنت ترک را فقط برمیدارد از اکرام عالم فاسق، یعنی اون اکرم کل عالم رو دو نوع لحاظ کردید، دو جور لحاظ کردید، در مورد عالم عادل یه جور لحاظ کردید، در مورد عالم فاسق جور دیگری لحاظ کردید، ولو به نحو مجاز ادعایی. مجاز ادعایی لحاظ ادعایی میخواهد، فهم میکند با استعمال حقیقی. از طبق این مبنای اول نمیشه بعد از قیام دلیل بر نفی وجوب از حسه ای از خطاب عام، نمیشه دیگه راجع به اون حسه بگیم، به اون خطاب عام توسل میکنیم، اصل استحباب را اثبات میکنیم در این حسه. بله، اگر کل خطاب عام را قرینه داشتیم بر ترخیص بحث دیگری است. فرض اینه که نه، ما در بعض حسه عام قرینه بر نفی وجوب داریم. حالا در مورد نسخ حسه زمانیه از این به بعد، قبلش وجوب بود از این به بعد میخواهد استحباب باشد، یا در مثال سبی حسه زمانیه نیست، غیر سبی واجب برش، سبی مستحب برش. خب این میشه تعدد لحاظ و دیگه نمیتونیم به خطاب عام تمسک کنیم طبق مبنای صاحب کفایه برای اثبات وجوب این حسه ای که دلیل داریم که وجود در مورد او ثابت نیست. مبنای دوم خب مبناییست که ما اختیار کردیم، جمعی از اعلام اختیار کردن، که خطاب امر وضع شده برای جامعه طلب. حالا جامعه طلب، جامعه ابراز اراده، ولیکن اگر خطاب امر مقرون نبود به ترخیص در تک، به تعدد دال و مدلول از وضعش طلب می فهمیم، از اطلاقش که مقدمات حکمت هست میفهمیم این طلب مقرونه به تخصیص بهتر نیست. مثل اینکه یه رأی تو زیدن، زید یک زید معروف هست، یک زید نامعروف. زید دلالت وضعیش میفهمونه که مسمای به زید، اما اون مقدمات حکمتش که در اینجا استفاده میکنه انصرافش رو اون زید معروف، چون اگر زید نامعروف مرادش بود نقض غرض بود که قید نزند، نگوید زید گمنام، چون به هر کس بگوید زید منصرف میشه و ذهنش به اون زید معروف. این میشه تعدد دال و مدلول دیگر. این استطاعت فحجت طبق این مبنا، اصل وضعش وجوب را نمیفهماند، طلب الحج را، بحث الالحج را میفهماند، اطلاقش که مقدمات حکمت هست دال آخریست که میفهماند اون طلب مقرون به تخصیص در ترسید. اینجا اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد، مثل اختصر للجمعت و جنابه. خب در مورد غسل جمعه دال آخر آمد گفت که ترخیص در ترک دارد، ولی دلیل نمیشه که ما راجع به غسل جنابت به مقدمات حکمت تمسک نکنیم برای اثبات وجوب غسل جنابت، با اینکه طبق مبنای صاحب کفایه اختصر للجمعه و الجنابه اگر بخواهد در مورد غسل جنابت وجوب اراده بشود، در مورد غسل جمعه استحباب یا جامع طلب استعمال رفت در اکثر از معنا می شود. خب همین مبنا رو در اکنم کل عالم با لا یجب اکرام العالم الفاسق بیاده کنیم. چه اشکال داره؟ اکنم کل عالم وضع شده است بر جامعه طلب در عالم عادل و عالم فاسق، ولیکن نسبت به عالم فاسق مقرون به ترخیص در ترک است، به خاطر این خطاب منفصلی که گفت لا یجب اکرام عالم فاسق، یا خطاب متصل فرق نمی کنه، اما نسبت به عالم عادل مقدمات حکمت میگوید که مقرون به تخصیص درتر نیست. یا در مورد صبی، حال مطلقی داریم میگه که الجنوب یختصر من الجناب، یا اذا دخل الوقت فصلوا. خب نسبت به بالغ مقدمات حکمت میگه این وجوب است، نسبت به صبی لا یجب شیئون عن الصبی اذا رفع قلم وجوب عن الصبی، میگه که وجوب ندارد، ولیکن اصل طلب چرا نباشد. پس طبق مبنای دوم به نظر ما میشه اثبات کرد استحباب این فعل را، حتی بعد از این که دلیل داریم که این فعل واجب نیست. بعض معاصرین در تعلیقه بحوث به این ایراد کردن، این استطاعتم فحجو اما استطاعتم فحجو دیگر نه. حالا شما بلا نیست که و الامثال تزرد ولا تغاز، حالا تو اون رأی تو زیدن اون ظهور انصرافی دارد به زید معروف، اونو برای مثال گفتیم، اما اونجا زید یه معنای بسیطی دارد، معنای بسیطی دارد. اما کلام میگه وجوب معنای مرکبی دارد. ظهور انصرافی انستت اتون فهجو با اینکه وضع شده است بر جامعه طلب، اما ظهور انصرافی دارد به مقتضای مقدمات حکمت در اون طلبی که مقرون به ترخیص در ترک نیست. خب حالا ببینید نکته این انصراف چیه. ما یک نکته ای گفتیم، چون امام یک اشکال مهم می دارن اینجا، می فرمون ما تا حالا شنیده بودیم اطلاق مقدمات حکمت میگه طبیعت تمام الموضوع، این استطاعتم فهجود طبیعت موضوع لیش چیه؟ طبیعی طلب. این چه مقدمات حکمتیه که میاد ظهور اطلاقی میده به خطاب امر در یک حسه ای از طلب؟ مثل این بگید اعتق رغبتن، مقدمات حکمت میگوید مراد افق رغبه مؤمنه است، میخندن با آدم. این چه مقدمات حکمتیه؟ مقدمات حکمت میگه طبیعت تمام الموضوع برامون. شما با مقدمات حکمت میخوایید که حسه حسه مراده. اگر حج وست شده انستت اعتفه و جه وست شده بر جامعه طلب تمام وست صحیح، چون استعمالش در استباب مجازی نیست قطعا، هیچ عرضی احساس مجاز نمی کنه، وست شده بر جامعه طلب. شما این مقدمات حکمت منشأ میشه ظهور اطلاقی پیدا میکنه در حسه ای از طلب، همچین چیزی ما نداشتیم. ظهور انصرافی اگر میگید اون وجه میخواد، ظهور انصرافی نکته میخواد، نکتهش چیه که انصراف پیدا کنه طلب به اندل اطلاق به طلب وجوبی؟ ما از کردیم نکته انصراف اینه که وضع شده خطاب امر بر ابراز اراده مولا، یعنی این استطاعت الفوجی یعنی ارید و منکم الحج، ارید و منکم الحج رو عرف قیاس میکنه با اراده تکوینیه، اراده تشریعی است دیگه، قیاسش میکنه با اراده تکوینیه. میگه اگر یه شخصی بگه ارید و ان احج، ارید و ان اذهب هذا اليوم الى الحج، بعد شرط دیدنش تو حرم، یعنی تو که گفتی ارید و ان احج هذا اليوم، باید بگه پشیمون شدن. این که در مورد شارع معنا نداره پشیمون بشه، یعنی باور نمی کنی کسی بگه ارید و ان احج هذا اليوم ولی نره، در اراده تکوینی اینجوره دیگه، مگه پشیمون بشه؟ حالا مولا به عبدش میگه ارید و ان تحج، که حجه اصلا معناش ابراز اراده مولاست. بعد خب اینم ظاهرش اینه که همون به همون وزانی که خودم اراده داشتم حج بروم و تخلف پیدا نمی کرد مراد از اراده من در اراده تکوینیه، و همین وزان اراده تشریعی من هست، مراد تشریعی من نباید از اراده من منفک بشود. اگر منفک بشود این به معنای این است که این عبد آسیست. این نکته انصراف. مگر قرینه بیاد بر ترخیص در ترک، بحث دیگری است.
اسلام سخت تمام اعضا و عدم
ببینیم که اسلام متعارف بشه، نیاز به انصراف هم. حالا وضع انستطاعت الفواج بعد بحث رهب الحج دیگه، بعد طلب الحج بحث شده، ما میگیم ابراز اراده مولاست با این معنایی که میکنیم باید تقریب کنیم دلالت اطلاقی امر رو بر وجوب. خب در تعلیق بحوث بعض معاصرین گفتن طبق این مبنا هم نمیشه تمسک کرد به اون خطاب، به اون خطاب امر که بعض حسش دلیل دارد بر نفی وجوب، مثل همین مثال اذا دخل الوقت فصلوا، میگه لا وجوب فی حق السدی، یا اکرم کل عالم لا یجب اکرام العالم الفاسق. چرا گفتن در اینجا نمیشه، در اینجا نمیشه ما حتی طبق این مبنای دوم اثبات کنیم استحباب این حسه ای را که دلیل داریم بر نفی وجود در آن. و چرا؟ ایشون فرمودن که ظاهر خطاب امر اینه که مراد جدیش هم یکیه، در مقام اراده جدیه هم فرقی بین مصادیق این خطاب امر نیست. اکرم کل حاله، این که بیاد مراد جدی در مورد عالم عادل بشه وجوب، ولو مستعملون فیه خطاب هم واحد است، اما بالاخره مقدمات حکمت فهمان که مراد جدی وجوب است، اما در مورد عالم فاسد بشه استحباب. این خلاف وحدت سیاقیه است، این خلاف ظهور خطاب امر است در وحدت سیاق به لحاظ مراد جدی.
بعدی که با تعدد دال و مجرور طلب مرکب رو فهمید در مورد وجود دال، وجود دال آخر، دال آخر نیست، فقط طلب فهمیده میشه. در مورد استحباب به دال آخر طلب مرکب فهمید، اینجا طلب مجرد، اینجا طلب مرکب. کجاش خلاف
ما به نظرمون این فرمایش عرفی نیست، چون مهم اینه ببینیم اقلا احتجاج میکنن یا نمیکنن. از احتجاج اقلا ما میتونیم کشف بکنیم که اقلا چجور رفتار میکنن. در همین مثال اکرم کل عالم و ان و ان وافقت هذا الامر فلک جائزتون، یه خطاب منفصلی بیاد لا یجب و اکرام العالم الفاسق، اینم بره عالم فاسق رو اکرام کنه. اوغلا اگر این مکلف بیاد به مولا بگه تو گفتی اکرم کل عالم و این اطعت امری و این اطعت و این اطعتنی لکه جائزتان، پس اون جائزه رو به من بده. ببینیم اوغلا حق رو به کی میدن؟ انصافا اوغلا حق رو به این عبد میدن، میگن مولا خودت گفتی اکرم کل عالم، خوش تو اون خطاب دیگه گفتی اکرام عالم فاسق لازم نیست، اما نگفتی که مقصودم از اکرم کل عالم عالم عادل است، مقصودم عالم فاسق نیست و حق داره از شما جایزه بخواد. گفتی اکرم کل عالم و این اتعتنی فلک علیه میلیون تومان، خب اینم بعدا گفتی که اکرام عالم فاسق لازم نیست، واجب نیست. یک اصلا کسی سوال کرد از شما هل یجب ان اکرم العالم الفاسق، گفتی لا، فهمیدیم اکرام عالم فاسق واجب نیست، اما نگفتی که مراد من از اکرم کل عالم عالم فاسق نبوده، اینو که نگفتی. که قدر متعقی اینه که وجوبش رفع شده. ما به نظرمون از این احتجاج اغلا میفهمیم که حجت هست اون ظهور اکرم کل عالم در اصل طلب نسبت به اکرام عالم فاسق، ولو بعد از قیام دلیل و نفی وجوب.
اقتران رو به جرد به خطاب الاول
مگر نمی شود مولا بر اتیان واجبات جایزه قرار بده؟ مبنای سوم این بود که وجوب به حکم عقل باشه. آی خویی که صاحب این مبناست از کسانی است که متشدد است در این که وقتی خطابی گفت وجوب نیست، وقتی خطابی گفت که مثلا رفع القلم عن السبی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اثبات مشروعیت اون فعلی که خطاب اول میگفت انجام بشود، دیگر بعد از ورود این خطاب رفع القلم عن السبی یا ورود خطاب ما جعل علیکم فی الدین من حرج ممکن نیست. چرا؟ ببینید چجور استفاده کرده. گفته خب این خطاب رفع القلم عن السبیل مجهول شارع رو رفع میکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج مجهول شارع رو رفع میکنه، وجوب که مجهول شارع نیست. اونی که مجهول شارع اعتبار فعلت علی ذمه المکلف، رفع القلم اون اعتبار رو رفع میکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج اون اعتبار و فعل علی ذمه رو رفع میکنه، یه دلیل بر استحباب نداری. بعد ایشون گفته بر فرض ما بگیم وجوب مجهول شرعی است، اعتبار شرعی است، آقا اعتبار امر بسیطه، اعتبار امر بسیطه، جنس و وزن نداره، یعنی چی که وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک، بعد بگید فصلش از بین رفت، منع من الترکش از بین رفت با خطاب لایجب اکرام العالم الفاسق، جنسش چرا از بین برن؟ آقا مگه اعتبار امر تکوینی جنس و فصل داره؟ اعتبار یه امر بسیطه. و لذا ایشون با اینکه مبنای سوم قائله یک جوری بیان کرد که آدم دیگه خجالت میکشه بگه که بعد از ورود دلیل بر نفی وجوب در مورد سبی یا مورد حرج بخواییم به خطاب عام تمسک کنیم برای اثبات استحباب. و واقعا این مطالب عجیبه. اما این فرمایش اول ایشان که وجوب حکم عقل است، برفرض طبق این مبنای سوم وجوب حکم عقل باشد، اما منشأ انتزاعش به ید شارع، اشکال نداره شارع بگه رفعت الوجوب به رفع منشأ انتزاعش، منشأ انتزاع وجوب که حکم عقل است تنها اعتبار الفعل علی الذمه نیست، و اعتبار الفعل علی الذمه در مستحبات هم است، اعتبار الفعل علی الذمه و عدم ورود ترخیص فی الترک، این دو چیز باید کنار هم باشه تا انتزاع بشه وجوب، تا موضوع بشه برای وجوب و عقل. از منشأ این وجوب به ید شارع لا یجب و اکرام العالم الفاسق که ظاهر رفع القلم خودتون گفتید قلم الزامه، اونم همینه رفع قلم الالزام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم یعنی حکم الزام نداریم در موارد حرج. خب رفع شده این وجوب که حکم عقل است به رفع منشأ انتزاعی، منشأ انتزاعی مرکب از دو جز، اعتبار الفعل علی الذمه به قول شما و عدم و ورود ترخیص فی الترک، نفی مرکب به معنای نفی جمعی اجزا نیست. و این که دیگه خود خطاب امر اعتبار الفعل علی الذمه رو فهمون، خب الان اون خطاب امر که مشکلی نداره، که فقط فهمیدیم اون عدم و ترخیص فی الترکش تبدیل شده است به ترخیص فی الترک بعد از این خطاب لایجب اکرام العالم الفاسد. اما خود خطاب عمر گفت اعتبار الفعل از ذمه قبلا بوده، خب الانم باشه، منتها الان مقرون است به ترخیص در ترک، انتظار میشه ازش استعفا. چه اشکالی داره؟ اصلا مبنای سوم خیلی راحت تر میشه استدلال کرد به خطاب عمر استعفا، چون اصلا خطاب عمر متضمن وجوب نیست، متضمن منع من از ترک نیست. و اما این که اعتبار امر بسیطه، این حرف عجیبه. اما اونی که میگه، میگه وجود دو چیزه، اعتبار فعل علی الذمه و عدم اعتبار ترخیص به ترک، اعتبار طلب و اعتبار عدم و عدم اعتبار ترخیص. و اساسا این مطلب اشکالهای دیگه ای داره که انشاءالله پس فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.